شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. آقای مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان شما. خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما خوشحالیم که باز با شما هستیم. جای قروی، خواستم بفرمایید بپردازیم به اخبار و مسائل روز ایران و جهان. خب در آغاز به نظر میرسه که مسئله اوکراین مسئله خیلی مهمیه و بعد هم مسائلی که در ایران میگذره، که یکی از اونا هم این فرمان آقای رهبر درباره اقتصاد مقاومتی. حالا میخواستم توضیح بدین که در اوکراین چه بود و چرا اوضاع به اینجا رسید و چگونه شد که این شرایط فعلا امروز پیش اومده؟
بله، درباره اوکراین اجازه بدید یه کوچولو یه نگاهی بکنم به اینکه اصلا اوکراین کجاست.
بله،
اوکراین البته میدونیم کجاست، یکی از 15 جمهوری سابق جماهیر اتحاد جماهیر شوروی که در شمال شرقی، شرق و شمال شرقیش به روسیه است و از شمال غربی به لهستان و مجارستانه، در جنوب هم به دریای آزوف و دریای سیاه وصل میشه، یکی از قدیمی ترین کشورهای جهانه و جالب اینجاست که با همین هویت اوکراینی یکی از قدیمی ترین هاست و گفته میشه که اونجا زادگاه نخستین خانواده زبانهای هندوروپاییه، یعنی زبانهای روسی، انگلیسی، فرانسه، لاتین، فارسی، اینا همه که از یک فامیل هستن زادگاه نخستینش اونجا بوده.
بله،
حدود 45.5 میلیون نفر جمعیت داره و وسعتش هم از یک سوم ایران یه خود بزرگتره. در حدود 82.3%شون اوکراینی هستند و 17% روس هستند. یه درصدهای کوچکی هم از اقوام دیگه در اونجا هستند. البته در دوران استالین و بعدها خیلی سعی شده بود که به خصوص در منطقه کیف سعی شده بود اونجا روس‌های زیادی رو ساکن اسکان بدن و داده بودن، ولی ترکیب جمعیتی به همین شکلی است که الان من اشاره کردم.
بله،
زادگاه چیزی به نام روس که ما میگیم روس از کیفه، روس‌های کیفی در تاریخ هستن. 1000 سال پیش از اونجا آغاز به فرمان روایی کردن و یواش یواش توسعه دادن تا اینکه با همه جهان با چیزی به نام روس و روسیه آشنا شدن. و به هر حال این کشور یک از جمله کشورهایی است که تولید غلاتش بسیار بالاست، برای دههای زیاد به عنوان به اصطلاح سبد نان جهان معروف بود، چهارمین کشور با بیشترین تولید غلات در جهان، یعنی در لحاظ تولید غله مقام چهارم جهان رو، سومین مقام رو در جهان به لحاظ تولید غله داره.
بله،
علاوه بر این که در کشاورزی و تولید غلات تولید بالایی دارن، در این حال یکی از کشورهای صنعتی و بیشتر صنایع تولیدی اوکراین در بخش شرقی اوکراینه، اونجایی که به روسیه نزدیکه. الان ما در اخبار میشنویم که شرق اوکراین خیلی متمایل به مسکو است و غرب متمایل به اتحادیه اروپا است. علت نزدیکی علاقمندی اون منطقه به مسکو بیشتر در این رابطه است که تولیدات صنعتی اون بخش رو خریدار عمدهش و بازار عمدهش روسیه است و هر خللی در این رابطه به وجود بیاد بیگمان صدها هزار یا چند میلیون نفر کارگر اونجا تحت تأثیر اون اتفاق قرار خواهند گرفت.
بله.
با توجه به اینکه کم و بیش میدونیم که سیستم استانداردهای صنعتی اتحاد جماهیر شوروی با جهانی که غرب گفته میشد تفاوت داره، به همین دلیل دگرگون کردن اون اقتصاد که باعث بشه که این کالاها در اتحادیه اروپا هم فروش بره کار بسیار سختی است و از مراحل بسیار خطرناک و سخت خواهد گذشت. از همین حالا IMF دورخیز کرده که بتونه اونجا رو در چنگالش بگیره و طبیعتاً اگر همین اتفاق افتاد همون بلایی رو میتونه سر اوکراین بیاره که سر بقیه کشورهای مشتری خودش آورده.
بله.
ما هممون میدونیم که هیچ کشوری تجربه خوب و روشنی از کار کردن با IMF نداره.
بله.
در حال سیستم بانکی است دقیقا در خدمت سیستم اقتصاد کورپوریشنی، در خدمت اولیگارش های صنایع نظامی و نفت و هر حرکتی در جهان اقتصاد رو از زاویه منافع کورپوریشن ها بررسی میکنه. اگر وام بده، اگر کمک مالی بکنه، دقیقا در این چارچوب هست. یادمون هست که کشورهای آمریکای لاتین و به ویژه کشورهای آفریقایی برای چند دهه زنجیر به گردن و پای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بودند و میبایستی تمام تلاششون رو بکنن، تولید بالا ببرن و ریاضت اقتصادی بکشن تا بتونن بهره این نزولخار بزرگ بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول رو بدن.
بله.
این مقدمه کوچکی بود بر این کشور و حالا میپرسیم این داستان از چه قراره.
برای
که بفهمیم از چه قراره من یه خود برمیگردم به عقب. در همچنان که اشاره کردم یکی از 15 جمهوری اتحاد شوروی که مستقل شدند و بعضی از اینها مثل ستا جمهوری لاتویا و استونی و لتونی، اینها هر ستا بلافاصله اگر جغرافیا رو نگاه بکنیم به دلیل نزدیکی زیادشون به اروپا و چسبندگیشون به اونجا، جمعیت کمشون و اقتصاد کوچکشون، بلافاصله همشون عضو اتحادیه اروپا شدن و اقتصادشون رو تطبیق دادن به اقتصاد اونجا و همین الان هم یکی از لابراتوارهای که نتیجه خوب نداده از لابراتوارهای IMF همون لاتویاز که کسانی که علاقه مندن میتونن به سرنوشت اونجا یه نگاهی بکنن و متاسف بشن.
بله.
بقیه کشورها با شرایط ویژه خودشون رو داشتن. سه تا جمهوری قفقاز سرنوشت دیگری پیدا کردن. وجود نفت در جمهوری باکو باعث شد که اونجا و بلافاصله خودش رو از زیر فشار مسکو و زیر ارتباط و نفوذ مسکو در بیاره و به سوی غرب بپره و همین الان که داریم حرف میزنیم اونجا یک پایگاه بسیار قوی برای غرب، حتی از لحاظ نظامی و برای اسرائیل.
بله.
و بعد جمهوری ارمنستان هست که یکی از کم درآمدترین جمهوری هاست، البته جمعیت زیادی هم نداره، به دلیل داشتن لابی بسیار قوی در واشنگتن تا حالا از گزند انقلاب رنگی مسئول مونده. جمهوری بعدی گرجستان بود که یادمون هست که در سال 2003 اونجا انقلاب رنگی گل رز شد که ادوارد شوارتنازه‌ای که هیچ کس نمیتونست متهم بکنه به این که اون دیکتاتوره یا زندانهاش پر از زندانی سیاسیه یا اینکه دستگاه دولتیش اطرافیانش فاسد هستن، با همین حرفا بر علیه اون انقلاب رنگی شد و ساکاشویلی در اونجا به ریاست جمهوری رسید که این رو در بحثای سالهای گذشته زیاد دربارش حرف زدیم. در سال 2004 این موج انقلاب رنگی دقیقا در مسیر آوردن اینها به دایره محدوده هژمونیسم آمریکا و غرب به اونجا هم رسید. در رابطه با گرجستان دقیقا ارتباط ارزش وجودی گرجستان، اصرار بر این که گرجستان بخشی از اروپا است و باید عضو اتحادیه اروپا بشه، باید عضو ناتو بشه، در این رابطه بود که مسئله نفت آذربایجان رو چگونه به بیرون از اون منطقه هدایت کنم بدون اینکه از ایران رد شه. همه ما میدونیم، همه جهان میدونن که اقتصادی ترین و خیلی کوتاه ترین راه انتقال انرژی جمهوری باکو از مسیر به طرف جنوب آستارا و وارد شدن به شبکه موجود انتقال نفت و گاز ایران بود، ولی دولت آمریکا تا تمام تلاشش را انجام داد که جلوی این کار رو بگیره و حتی عضویت سهامداری ایران را از شرکت نفت آذربایجان هم پس دادن و به این مسئله پرداختن که باید راه حل دیگه‌ای پیدا کنیم با توجه به دشواری‌هایی که در مسیر عبور طبیعی نفت به سوی دریای سیاه میبایستی از هم از بخشی از ارمنستان رد میشد و هم به در بخشی در ترکیه که در اونجا کردها مشغول جنگیدن با دولت آنکارا بودن میگذشت. این خطر پیش بینی میشد که هم کردها اجازه نخواهند داد خطای لوله صحیح و سالم بمونند و هم داشناکهای ارمنی. راه حلی که برگزیدن این بود که اومدن تصمیم گرفتن خط لوله باکو سیهان رو اجرا بکنن که خط لوله مقدار به شمال یعنی راه اضافه تر بره به باتومی به کنار دریای سیاه در گرجستان برسه و از مسیر اونجا بره به بندر سیهان در دریای مدیترانه برسه که ترکیه نفت رو دریافت بکنه و به بازار آزاد منتقل شه.
بله.
پروژه پرهزینه‌ای بود، اقتصادی به نظر نمی‌آمد تا اینکه وقتی قیمت نفت به رقم‌های بالا رسید اقتصادی شد، اجرا شد. گرچه پیش‌بینی می‌کردند که 2 میلیون بشکه در روز می‌خوام منتقل کنم، ولی این روزهایی که حرف می‌زنیم بین 900 هزار تا 1 میلیون بشکه رو اون خط لوله که افتتاح شده حمل می‌کنه.
بله.
خب این اثر وجودی ساکاشویلی اینجا معلوم میشه. چرا آقای ادوارد شوارنازه که آدم مستقلی بود تن به هر فرمایشی و فشاری نمیداد، ولی ساکاشویلی که در کالیفرنیا و در نیویورک بود ناگهان خواب نماش کردن و برگشت به اونجا عضو پارلمان شد و وزیر دادگستری ادوارد شوارنازه شد و وقتی وقتش رسید از کابینه اومد بیرون و انقلابی به نام انقلاب گل روز رو راه انداخت. نخست رئیس جمهور شد، بلافاصله این پروژه به مرحله اجرا رسید تا اینکه در دوران ریاست جمهوری اون هم به اجرا رسید، به پایان رسید و افتتاح شد.
بله.
خب اوکراین اما اهمیت بیش از گرجستان داره.
بله.
همچنان که اشاره کردم هم مرز با لهستانه، هم مرز با مجارستانه، به اروپای شرقی چسبیده است. یک کشور 45 میلیونی برخلاف گرجستان که کم جمعیته، کشور با قدرت تولیدی بالاست و اگر این کشور عضو اتحادیه اروپا بشه و پشت سرش عضو ناتو بشه، طبیعتاً حلقه فشار و محاصره گلوی مسکو رو خواهد فشرد. 4 تا پایگاه موشکی و بمب اتمی در اونجا مستقر بشه، دقیقاً در آستانه در مسکو ناتو حضور داره و غرب حضور داره. در اینجاست که ما میتونیم یک کمی حال هوای این درگیری رو بفهمیم.
بله.